بشفافی چنان آینش کن، خدا اگر تو دست مرا نگیری من نمیتوانم نام تو را ببرم. تو به من توفیق دادی دست بردارم به سوی تو. خدای من بر این دل عاشقم بنگر، چنان چون چشمه از خیشش بجوشان، چنان چون اخگرش کن گرم و سوزان، چو ذات خیش آن را دیر پا کن. از این سان کن چنین ها کن چه ها کن، مکن در جان این شهدم شرنگی. خدایا باز دارش از درنگی، اگر در عشقت انسان پیچ دارم، تو میدانی تو میدانی که جز آن هیچ دارم.
شبتون بخیر دوستان خوبه شنونده اینجا رادیو گفتگوست و ما در بخش دوم برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 22. شما دوستان خوب هموطن میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما درمون بگذارید. هر جای ایران عزیز و پهناور که هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مختلف از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. اما امروز این روزها در هفته وحدت قرار داریم، هفته‌ای که هفته یکی شدن دلهای همه مسلمانان جهانه. اسلام کلن دین محبت و مسلمانان نماد مهرورزی هستند و مهر و محبت باعث مایه و سرمایه‌ای که جایگاهش قلبه، قلبی که در معارف الهی از اون به بیت الله و حرم الله و همینطور عرش الله تعبیر شده. انشاءالله که در این هفته بیشتر به اخلاق و مهرورزی اهمیت بدیم و باعث بشه که انشاءالله فرصتی باشه برای تعمق بیشتر در مهربانی ها و نگاه بهتر به همدیگه. هر جا هستین تنتون سالم.
یا محمد یا محمد یا محمد عیدت مبارک، یا محمد یا محمد یا محمد عیدت مبارک، یا محمد یا محمد یا محمد عیدت، یا محمد یا محمد.
بررسی اهمیت شناسایی شگرد دشمن در بست و گسترش شیعه انگلیسی و اسلام آمریکایی در بین مسلمانان و راهکارهای مقابله با آن، این موضوع گفتگوی سیاسی شب.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حزم صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. گفتگوی سیاسی رو میشنوید. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به موضوع شیعه انگلیسی و اسلام آمریکایی و شگرتهایی که دشمن در بست و گسترش این دو به تعبیری فرقه به کار میبره در بین مسلمانان و راهکارهای مقابله با اون رو بررسی خواهیم کرد. دعوت میکنم که در این برنامه با ما همراه باشید.
بر اثر پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فروپاشی ابرقدرت شرق و موج گسترش اسلام گرایی، گرایش به فرهنگ و اندیشه اسلامی در جهان غرب نیز فراگیر شده و تفکر سیاسی و اجتماعی اسلام بسیاری از اندیشمندان و مردم امریکا و اروپا را جذب خود کرده است. در چنین شرایطی تفرقه افکنی بین مسلمانان جهت مقابله با قدرتگیری اسلام و جمهوری اسلامی همچنان در دستور کار مقامات امریکایی و انگلیسی قرار دارد. تشیع انگلیسی کلید واژه‌ای است که پس از اسلام امریکایی که حضرت امام رحمت الله آن را در برابر اسلام ناب محمدی صلی الله تبیین کردند بر سر زبان ها افتاد. دو جریانی که با حمایت سرویس اطلاعاتی کشورهای غربی و با هزینه های سنگین تبلیغاتی تمام توان خود را برای پیوند شیعه و سنی با خشونت و قرار دادن این دو در مقابل هم قرار داده است. به عبارتی می توان گفت که شعله ور شدن آتش جنگ های مذهبی شیعه و سنی استراتژی دشمن در جنگ نرم برای مقابله با اسلام ناب محمدی و صدور انقلاب اسلامی است. در این آرایش سیاسی وهابی ها از اهل سنت به عنوان بستر استفاده کرده، سعی در سربازگیری از مسلمانان اهل سنت دارند تا با تربیت و تحریک آنان علیه اهل تشیع جهت بدهند و از این طرف هم شیعیان افراطی جامعه شیعه را بستر فرض کرده با سربازگیری از میان شیعیان و تحریک و تجهیز آنان علیه اهل سنت و باورهایشان مقابله با بدنه دیگر جامعه اسلامی را در دستور کار خود دارند. در حقیقت شیعه انگلیسی و سنی امریکایی دو لبه یک قیچی بوده و جز آسیب رساندن به جامعه اسلامی و به جان هم انداختن مسلمانان و دامن زدن به آتش اختلافات کار دیگری ندارند. از همین رو لزوم هوشیاری مسلمانان در مقابله با توطئه این دو گروه و حفظ وحدت اسلامی از جمله واجبات جهان امروز است.
عصر شما بخیر باشه. همونطور که عرض کردم و در این بخش هم با هم شنیدیم، در این برنامه از گفتگوی سیاسی درباره اهمیت شناسایی شگرد دشمن در بست و گسترش شیعه انگلیسی و اسلام آمریکایی میخوایم صحبت بکنیم و راهکارهای مقابله با اون رو مورد بررسی قرار بدیم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مهدی رفیعی راد در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن، کارشناس مسائل استراتژیک. انشالله در فواصل برنامه مهمانان دیگری هم به جمع ما میپیوندن. آقای رفیعی راد، سلام بر شما و خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و میلاد مبارک حضرت خاتم رو حضور مبارکتون تبریک عرض میکنم. انشالله که بحث مفیدی باشه.
انشالله همطور خواهد بود با حضور حضرت عالی. آقای رفیعی راد، که سوالی که مطرح است برای اینکه بتونیم چرایی شکل گیری چنین جریان هایی و چنین فرقه هایی رو بررسی بکنیم، یک نگاه تاریخی داشته باشیم به سابقه فرقه های انحرافی که در اسلام طی شاید بشه گفت یکی دو سده اخیر بیشتر شاید سابقه شون رو داشته باشیم که شکل گرفتن و غرب به ویژه انگلیس و آمریکا میتونیم بگیم نقش قابل توجهی رو در این شکل گیری داشتن. چرا؟ چون این فرقه هایی رو ایجاد کردن و این سابقه رو هم قدری برای شنوندگان ما توضیح فرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور مبارکتون عرض کنم که این فرقه رو ایجاد کردن یک برمیگرده به حوزه تصمیمات سیاسی در دیپلماسی عمومی، به عبارتی از زاویه یک عملیات اطلاعاتی. در مواجهه دولت بریتانیا با سرزمین هایی که اینها دارای منابعی بودند برای بریتانیا، برای اینکه بتونه دست اندازی کنه و بتونه راحت به این منابع دست پیدا بکنه، طرحی رو به صورت غیر مستقیم یا بر اساس همین منطق فازی اجرا میکنن اینها که بتونن به واحد سیاسی مسلط بشن یا به اون سرزمین از طریق کنترل سیاسی مسلط بشن. خب این سرزمین هایی که مورد هدف، سرزمین هایی هستن که مردمانش دین دارند، با این سلایق و طیف بندی که در اعتقادشون هست، خب اینها میان از طریق مردم اثرگذار میشن بر واحد سیاسی و از طریق واحد سیاسی همینطور هم افزایی میدن که مطامع خودشون رو دنبال کنن. و در این خصوص هم ظاهرا موفق بودن، اینکه تونستن اینها کارهایی رو پیش ببرن. کمتر کسی هست که مستر همفر رو اسمش رو نشنیده باشه. ایشون به اضافه 8 نفر دیگه از سرویس اطلاعاتی انگلیس مأمور میشن به کشورهای اسلامی. اینها وارد میشن و در کشورهای اسلامی نسبت به انحراف اعتقادی دینی اقدام میکنن. انحراف دینی که اینها بهش اقدام میکنن در ادامه به فرقه سازی نیل میکنه، که من فکر میکنم وقت برنامه رو بگیره اگر بخوایم خیلی ریز بشیم. یکیشون مثلا همین وهابیت رو که همین مستر همفر پایه‌گذاری میکنه میاد و داستان عجیب غریبی داره، ولی ظاهرا انگلیس تا حالا قبول نکرده، چون نوع عملیاتی که اینها انجام میدن پیچیدگی های خاصی داره. میبینید یه تصویری ما از جواسیس انگلیسی داریم در که هالیوود سازه، مثل 2-0-7 که انتظار داریم جاسوساشون چه شکلی باشن. از این طرف وقتی جاسوسی رو با مدارک که اخیراً همین دستگیر شد، بعدش هم رفت دیگه، آقای جیسون رضاییان، این آقای جیسون رضاییان که فیلمش هم ساختن، گاندوم، درست میگم دیگه؟
بله گاندور،
اسم سختی داره. این دیدید که یک آقای توپولی بود، حالا اصلا هم اون مهارت‌های فردی رو نداشت. نوع عمل کرده سرویس اطلاعاتی بود که اومده بود و بر اساس همون مشا عمل میکرد. خب در قرن 18 و 19 با سرمایه گذاری افراد متشرع اما نادان، دقیقا بخوام عرض کنم آدم های جاهلی هن، همین هایی که الان توی فرق و گروه های انحرافی، همین دواعش، جبهه نصره، اینا بعضی هاشون واقعا با اخلاص میرن جذب میشن، ولی آدم های ناآگاه و جاهلی هستن. این فرقه ها رو میان ایجاد میکنن. از فرقی که من اسم میخوام بیارم، چون فرمودید که حرف تلف نشه، غیر از بحث بابیته، بحث بهاییتی که وهابیت انحراف در اعتقاد ما رو در دستور کار داره، ولی بحث بابیت بحث توهین به عقاید ما رو در دستور داره. خب عرض کردم واحد سیاسی کشور انگلستان برای تسلط بر واحدهای سیاسی سرزمینی هدفش از ابزار فرقه سازی استفاده کرده.
بابیت و بهائیت قبل از وهابیت، درسته؟
بابیت بله. البته 1266، دقیق ترش این تاریخش که بخوایم بگیم که 1266 رئیس این وهابیت یعنی بابیت اعدام شد. خاطرتون هست دیگه توی تاریخش، محمد علی باب اعدام شد. قبل از اون بوده، قبل از اون بوده، یعنی 1200 بوده، بعد حالا تاریخ اونجور دقیقش خاطرم نیست. بعد از اون هم میرزا یحیای نوری میاد معروف به صبح ازل، و بعد از اون باز برادر اون ادامه میده این رو. اینها مهم نیست، اون چیزی که الان به درد شنونده ما که الان داریم برنامه رو گوش میده میخوره، یه وقتی میخوایم بررسی تاریخی بکنیم، خب یه تاریخی رو ما میدونیم، ولی عرض من ناظر به اون فایده و ثمری که الان اینا دارن. الان دارن چه کار میکنن؟ مشغولن دیگه، دارن فعالیت میکنن. فعالیت اینها الان در داخل شاید خارج از دستور برنامه‌مون باشه، ولی در حد اشاره عرض کنم اینها هر جایی که ما داریم صدمه میبینیم، رگ و ریشه اینها رو باید دنبال کنیم. یعنی اگر ما میخواییم مصادیق اسلام آمریکایی و شیعه انگلیسی رو دنبال بکنیم، این مصادیق در جاهایی که داره به ما صدمه میزنه. الان بهائیت رو باید در حوزه‌های اقتصادی دنبال کرد. متخصصینی هستن که نسبت به این موضوع تخصص موضوعی دارن و میتونن بیان بگن فلان کارخونه که الان گرفتار شده توسط این هست، فلان موضوع. من کلیشو عرض میکنم که به صورت روششناسانه ما بتوانیم آن چیزی که موجب انحرافه، اون حرف و اون حرکتی که درش انحراف هست و این انحراف چه خسارتی به ما میزنه رو مورد بحث من قرار بدیم. حالا اگر که میخواید من ادامه بدم.
طبیعتا این نکته ای که عرض کردم که سابقه ای که غرب، انگلیس و آمریکا مشخصا در این فرق سازی دارند، از این منظر هست که همین نکته ای که اشاره کردید که چه انحرافاتی رو تلاش کردند که ایجاد بکنند برای امروز و دیروز، و خاص انقلاب اسلامی هم فقط نیست، تاریخی که اشاره کردید برای بابیت خیلی فاصله داره با انقلاب اسلامی.
ببینید در سطوح مختلف عمل میکنند دیگه اینها. مشهورترین دکترین انگلیسی ها که در دنیا اشتهار دارن بحث اختلاف به اندازه حکومت کنه، خب یه داره این اتفاق میفته. اینا وقتی میخوان بیان، خب این دستور اختلاف انداختنه. اختلاف در مقابل چیه؟ در مقابل وحدت. میخوان وحدت رو خدشدار کنن. خب وقتی وحدت جامعه رو میخوان خدشدار کنن چه نفعی میبرن؟ در یک جمله، یک بدن انسان عامل وحدتش اسکلتشه. اسکلت به پاشه دیگه چشم روی سر نمیمونه که. شما چشم رها میشه، اما احشام رها میشه. اسکلته، اسکلت برای بدن انسانه. برای بدن جامعه هم استخوان بندیش وحدته. اگه وحدت نباشه اینا رو هم کنار هم قرار نمیگیره. اینا میان چه سودی میبرن؟ اینا وقتی وحدت رو از ما بگیرن، انرژی وقتی قانونی نباشه پخش میشه دیگه، قدرت ما رو از ما میگیرن. یعنی این دوستی که الان داره گوش میده دقت کنه به این عرضی که دارم. این حاصل 19 سال تحصیل ما در حوزه مطالعات استراتژیکه. اگر کسی وحدت ما رو خدشه‌دار کنه، باعث میشه هر کسی که داره وحدت ما رو خدشه‌دار میکنه، هر کسی، این دقت کنید، هر کسی داره این کار انجام میده، باعث میشه که قدرت جمهوری اسلامی ایران رو خدشه‌دار کنه. قدرت چیه؟ قدرت توان اعمال اراده است در هدف مورد نظر ما. اونجایی که اراده میکنیم ما کاری رو انجام بدیم میشه قدرت ما. این مستقیمه. اگر تونستیم غیر مستقیم انجام بدیم میشه اقتدار ما. خب کسی که داره وحدت ما رو آسیب میزنه داره قدرت ما رو کم میکنه. ما اگر قدرتمون کم بشه چه نفعی برای انگلیس داره؟ مدیریت یک کشوری که قدرتش کمه، کما که این که سابق بر این قدرتش کم بوده، جمعیت قابل توجهی از شاید یک سوم، به عبارتی میگن نیمی، در زمان جنگ جهانی تلف شدن از مردم ما به خاطر قحطی تصنعی که انگلیسی ها درست کردن. این که انگلیس خبیث هست از این جنسه. خب چون ضعیف بود که تونستن این کار رو انجام بدن، اگه قوی بودیم این کار نمیتونستن انجام بدن. ما یه کشوری داریم واقعا، کتاب هست که اسمش سنگ فرش هر خیابان از تلاست. سنگ فرش ایران از تلاست، همه جای ایران تلاست، من داشتم بازدید داشتم نگاه میکردم طبیعت واقعا یک کشوری پر از مواهب الهیه. خب حتما مطمع نظر این هاست. اینها وقتی وارد میشن، برگردیم به بحثمون، ابتدا با عملیات اطلاعاتی که صورت میدن که اون پیچیدگی خاص خودش رو داره، در حوزه اندیشه وارد میشن، یعنی در حوزه اندیشه وارد میشن و تشکیک ایجاد میکنن در اسلام و اسم مسلمان بودن ما، در خود اسلام و آنچه که از اسلام برمیاد. ببین، آنچه که از اسلام برمیاد میشه حکومت اسلامی. خب وقتی بحران مشروعیت برای یک نظامی به وجود بیارید، دیگه توانی نداره که و نمیتونه هم کاری رو پیش ببره. حضور مبارکتون عرض کنم، نظام دیگری که الان براش موضوعیت داره بحث نظام ارزشیه. در نظام ارزشی اینها قابل شناسایی نیستند دیگه. الان ما وقتی داریم از دین صحبت میکنیم، شما میبینید همه اینها محاسن دارند، همه اینها عمامه دارند، انگشتر دارند، نماز هم ظاهرا میخونند. برای اینکه اینها رو بخوایم بشناسیم، من در قسمت دیگه برنامه این رو خدمتتون عرض کنم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر حجت الله ابراهیمیان، عضو هیئت علمی دانشگاه، به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای ابراهیمیان سلام، عصر شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما هم بخیر، در خدمت شما هستم.
خوش اومدید آقای ابراهیمیان. سوالی که از جناب علی دارم در راستای موضوع برنامه این هست که به اتحاد استالی چرا دشمن تلاش میکنه که این دو فرقه شیعه انگلیسی و تسنن آمریکایی رو در مجموعه جهان اسلام گسترش بده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام مجدد خدمت جناب علی و مهمانان عزیز برنامه و شنوندگان محترم. عرض کنم خدمتتون که ما در وضع فعلی مواجه هستیم با اسلام آمریکایی و اسلامی که آبشخور آن از عربستان هست و اسلامی که مرحوم امام و مقام معظم رهبری تعلیم دادن به ما و یاد دادن، اسلام ناب محمدی. این موضوع از این جهت مورد اهمیت قرار داره که مرحوم امام از ابتدا متوجه شدن که دشمنان اسلام با چه حیله هایی برای ایجاد اختلاف در میان مسلمانان به اصطلاح و از چه ترفندهایی استفاده می کنن. به همین منظور این موضوعی که این هفته در آن قرار داریم، هفته وحدت رو مطرح کردند و بعد هرچه می گذره این نظام ترفندهای دشمن در غالب اون دو اسلامی که معرفی کردم از به اصطلاح غالب یا دیالوگ یا گفتمان به اصطلاح شیعه انگلیسی و تسنن آمریکایی میبینیم که باش مواجه هستیم. در این خصوص میشه هم از مندرجات قرآنی مباحثی رو برای به اصطلاح گفتمانی که مرحوم امام به ما یاد دادند استخراج کرد، از آیات متعدد قرآن که حتما مهمانان عزیز با آنها اشاره کردن راجع به اصل وحدت و به اصطلاح همگرایی مسلمین در اسلام و همچنین سیره و سنت عرض کنم که پیامبر اسلام و ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین. همچنین اگر ما با یک روی کردی نگاه بکنیم، میبینیم که به اصطلاح در مباحث حقوق بشری امروز در نسل سوم حقوق بشر موضوعی به نام حق بر صلح و حق بر همبستگی مطرح میشه. یعنی اینکه به اصطلاح کاری که تسنن به اصطلاح آمریکایی و به اصطلاح شیعه انگلیسی داره انجام میده، در حقیقت کاملا خلاف این مندرجات قرآنی، حتی خلاف این موضوع حقوق بشری امروز در میان مسلمان هاست. چون حق بر صلح و حق بر همبستگی اگر در جغرافیای جهان اسلام در نظر بگیریم، یعنی حق بر تقریب بر مذاهب، یعنی اینکه مسلمانان باید مسیر خودشون رو، حرکت خودشون رو جوری ترتیب بدهند که نهایت منجر بشود به همون وحدتی که به اصطلاح فواید زیادی در این زمینه داره. با این حساب ما میبینیم که دقیقاً دشمن به اصطلاح حساب کرده که چه چیزهایی این امر را مورد خدشه قرار میده. از دل مسلمانان، از دل شیعیان این به اصطلاح این گفتمانهای ناسواب را اختیار کرده، چون اگر از خارج از مجموعه مسلمانان باشه قاعدتا قابل قبول نخواهد بود. از دل شیعیان و از دل مسلمانان این را انتخاب کرده برای ایجاد خدشه و ضربه مهلک به مسلمانان، چون وقتی که با لباس سیادت یا با فرهنگ شیعی این مباحث گفته میشه قاعدتا همطور که مهمان عزیزمون در این بخش‌های آخری راجع به مباحث اندیشه‌ای مطرح کردن و من میشنیدم، از نخبگان شروع میکنه تا عوام جامعه ای که به هر حال مخاطبین اونها هستند این موضوع را بپذیرند. بنابراین بنده از دو منظر این دو روی کرد و این دو گفتمان ناسواب را میتوانم تحلیل بکنم، یکی از باب مندرجات دینی و قرآنی و به اصطلاح نبوی و اهل بیتی و دیگر از مبانی حتی حقوق بشر امروز میتوانیم کنه به اصطلاح این گفتمانهای ناسواب را چکار بکنیم بهش پی ببریم، که اگر وقت اجازه بده من بیشتر در این زمینه توضیح بدم.
آقای ابراهیمیان، برای اینکه بتونیم شناخت بیشتری از این تشیع انگلیسی و اسلام آمریکایی داشته باشیم، به نظر شما این به تعبیری دو فرقه دارای چه چارچوب دیدگاهی هستند، چه به مختصات و شاخصهایی دارن؟
به نظر من وقتی که نگاه بکنیم به روند تاریخی به اصطلاح نهله ها یا فرقه ها یا به اصطلاح افرادی که تأثیرگذار بودند در جهان اسلام بر علیه مکتب اهل بیت و یا معیارهایی که قرآن کریم به اصطلاح بهش اشاره کرده، هر کجا در مسیر در عرض کنم که زنبیل در خرجین باطل و اباطیل قرار میگیرد که کاملا معیارهاش مشخص هست و جوانهای عزیز ما و شهروندان ما میتوان اون رو کشف بکنن با اندک تأملی، این قاعدت هم در این به اصطلاح این گفتمانهای ناسواب در این مسیر قرار میگیره و هر جا مسیری که اهل بیت به ما نشون دادند و عرض کنم که راه ثواب را به ما گفتن قاعدتا در نقطه مقابل، و الان دیگه این مسئله به برکت روشنگری هایی که حقیقتا باید مطرح کرد که توسط ولی امر مسلمین در بزنگاه های مختلف، شما همین موضوع حرمت اهانت به مقدسات، چون بنده چند سالی به عنوان رایزن فرهنگی ایران در اندونزی بودم و اونجا بیش از 200 میلیون مسلمان حضور دارن، وقتی که مطرح می کردیم این نکته رو که رهبری ما حرام میدونه اهانت به مقدسات اهل سنت را، اینها بسیار بسیار براشون قابل توجه بود. بنابراین این نکته رو میخوام عرض بکنم، این که شما میفرمایید چجور ما به اصطلاح بشناسیم یا جوانهای ما بشناسن، این با روشنگری هایی که امروزه در کشور ما ایران و بلا فاصله هم ترجمه میشه در توسط مراجع به اصطلاح مسئول در این زمینه به زبانهای دنیا، وقتی که روشنگری هایی که رهبری معظم بیان می کنن خود به خود ثواب از ناثواب، راه از ناراه، خلاصه چی مشخص میشه. بنابراین جوانهای عزیز نتوانن بگویند که برای ما مبهم هست این مسیری را که این فرض بفرمایید شخص خیلی خوش هیکل، خوش بیان، خوش تیپ عرض کنم با لباس مقدس روحانیت و داره بیان میکنه، طبیعی است که این روشنگری هایی که مرتبا توسط صدا و سیما و رادیو و تلویزیون از زبان مقام معظم رهبری تبیین میشه راه رو مشخص کرده. یعنی میخوام این عرض بکنم که اگر هم یک عمقی نسبت به مفاهیم قرآنی و مباحث معرفتی هم نداشته باشیم، با اندک تأملی به اصطلاح راه از بیراهه چی مشخص میشه.
خیلی متشکرم آقای ابراهیمیان، ممنون از همراهی شما، با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، خدا نگهدار شما.